شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 از رادیو فردا. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در یک شنبه 24مین روز از فروردین 1404 خورشیدی. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، در این لحظه در کنار ما باشید تا شنیدنی ها رو با هم بشنویم. ولی پیش از اینکه به مطالب این برنامه خبری و تحلیلی بپردازیم، بریم سراغ رضا جمالی تا تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کنه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مذاکرات با آمریکا غیر مستقیم و تنها در مورد موضوع هسته‌ای و رفع تحریم هاست. اسماعیل بقایی درباره جزئیات این مذاکرات گفت آن چیزی که مبنای کار قرار گرفته طبق دستورالعمل‌های واصله از مراجع نظام بوده است. آقای بقایی با بیان اینکه مکان بعدی دور جدید گفتگوها در حال بررسی است اضافه کرد نقش عمان به عنوان میانجیگر قطعی است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، مکان گفتگوها هر جایی که باشد، عمان مسئولیت تنظیم و ترتیبات مربوط به مکان هیئت‌ها و چگونگی تبادل پیام‌ها را انجام خواهد داد. برخی گزارش ها حاکی است که محل مذاکرات بعدی بین نمایندگان ایران و آمریکا که شنبه آینده انجام می شود ممکن است در اروپا باشد. روزنامه های نیویورک تایمز و وال استریت جورنال به نقل از منابع خود گزارش دادند که تمرکز گفتگوهای نمایندگان ایران و آمریکا بر عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بوده است. به گزارش نیویورک تایمز، استیو ویتکاف در نشست روز شنبه خواستار توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم نشد و تمرکز اصلی بر این بود که ایران مواد موجود را به سمت تولید سلاح هسته‌ای نبرد. روزنامه وال استریت جورنال هم گزارش داده که تهران ممکن است آماده بازگشت به سطح غنی‌سازی اورانیوم بر اساس مفاد برجام باشد. تهران در مقابل خواستار کاهش تحریم‌های اقتصادی و کاهش فشار برای توقف صادرات نفت خود شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آخرین گزارش خود میزان اورانیوم 60% غنی شده ایران را 275 کیلوگرم اعلام کرد و آن را بسیار نگران کننده و غیر قابل توجیه خوانده است. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه‌ای با روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز ضمن ابراز تردید درباره دستیابی به توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ وضعیت کنونی حکومت ایران را ضعیف‌تر از همیشه توصیف کرد. در این مصاحبه که روز یکشنبه 23 فروردین منتشر شد، آخرین ولیعهد ایران با درمانده خواندن حکومت ایران جمهوری اسلامی را متهم کرد از مذاکرات هسته‌ای صرفاً به عنوان ابزاری برای خرید زمان برای بقایش استفاده خواهد کرد. آقای پهلوی همچنین حمایت از معترضان در داخل ایران را همزمان با حفظ فشار بر رژیم به عنوان بهترین راهکار عملی در شرایط فعلی خواند. یک روز پس از پایان نخستین دور از گفتگوهای ایران و آمریکا و ارزیابی مثبت دو طرف از نشست عمان، بعد از ظهر یکشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران به 85000 تومان رسید. بهای یورو هم به 97000 و پوند انگلیس هم به 112000 تومان رسیدند. در هفته‌های اخیر و به دنبال تنش شدید بین تهران و واشنگتن، بهای دلار به بیش از 105000 تومان افزایش یافته بود. دولت پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد 8 شهروند این کشور در حمله‌ای در داخل خاک ایران و در نزدیکی ایالت بلوچستان پاکستان توسط گروه‌های جدایی طلب کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان ضمن محکوم کردن این حادثه از تهران خواست عاملان این حمله را دستگیر و مجازات کند. گروه جدایی طلب پاکستانی ارتش ملی گرای بلوچ و گروه جیش العدل مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. به گزارش رسانه‌های ایران روز شنبه مردان مسلح ناشناس وارد کارخانه‌ای در شهر مهرستان در استان سیستان و بلوچستان شدند و کارگران پاکستانی را که در آنجا بودند به قتل رساندند. سفارت ایران در پاکستان هم با تایید آمار کشته شدگان این حمله را تروریستی خوانده است.
رضا جمالی بود، تازه‌ترین خبرها را برای شما گفت و در ادامه نگاهی خواهیم داشت باز هم به گفتگوهای ایران و آمریکا در عمان. میدونم که بسیار شما دوست دارید که جزئیات بیشتری بدونید یا تحلیل‌های بیشتری در این باره بشنوید. واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو داشتیم که اولین واکنشش بوده که گفته مذاکرات خوب پیش میره. تندروها در ایران صدای خودشون رو بلند کردند و از بی‌اعتمادی به آمریکا همچنان میگن و معتقدند که این توافق اگر توافقی احتمالی صورت بگیره نمیتونه حلال مشکلات اقتصادی ایران باشه. سقوط قیمت دلار در ایران رو داشتیم که به اون میپردازیم، این که چقدر پایداره چقدر ناپایدار و چگونه باید شهروندان رفتار اقتصادیشون رو در این شرایط تنظیم کنن. و از طرف دیگه نگاهی هم خواهیم کرد به موسیقی کلاسیک. اگر بچه‌ای در راه دارید، خانم‌هایی که باردار هستند موسیقی کلاسیک بیشتر گوش بدن و همسرانشون هم براشون بیشتر موسیقی کلاسیک بزنن. پس در این لحظه و اینجا جایی نرید، با ما باشید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خب در ابتدا یک سری بزنیم به مسقط بار دیگر. یک روز از گفتگوهای ایران و آمریکا در مسقط سپری شد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به این موضوع واکنش نشون داد و واکنشش واکنش مثبتی بود. طرفین توافق هم از جو مثبت حاکم بر این گفتگوها گفتن. سیاوش سعادتیان گزارشی داره که با هم بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ساعتی پس از پایان دور اول گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد. کاخ سفید هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که مذاکرات روز شنبه بسیار مثبت و سازنده بود. در بیانیه کاخ سفید گفته شده استیو ویتکاف به عباس عراقچی تاکید کرده که از سوی رئیس جمهور ایالات متحده مأموریت دارد تا در صورت امکان اختلافات میان دو کشور را از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل کند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم گفتگوهای روز شنبه با نماینده آمریکا را سازنده و در محیطی آرام و بسیار محترمانه توصیف کرد و گفت موضوع نشست بعدی به صحبت درباره چارچوب‌های کلی توافق اختصاص خواهد داشت.
ما جلسه بعدی رو در شنبه آینده که برگزار خواهیم کرد دیگه سعی می‌کنیم وارد دستور کار مذاکرات بشیم و اینکه بر چه مبنای ما مذاکره بکنیم. تو این جلسه من فکر می‌کنم به مبنای مذاکراتی خیلی نزدیک شدیم و اگر در جلسه آینده بتونیم مبنا رو قطعی بکنیم فکر می‌کنم که بخش زیادی از راه رو رفتیم و می‌تونیم بر اساس اون مبنا گفتگوهای واقعی رو شروع بکنیم.
آقای عراقچی درباره گفتگوی مستقیم خود با آقای ویتکاف در پایان نشست نیز گفت نزاکت دیپلماتیک را رعایت کردیم. روز یکشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم گفت صرف نظر از اینکه محل نشست بعدی کجا باشد، عمان نقش میانجیگری خود بین تهران و واشنگتن را ادامه خواهد داد. بر اساس توافق طرفین دور بعدی گفتگوها قرار است شنبه آینده برگزار شود. همزمان با اظهار رضایت دو طرف درباره دور اول گفتگوها، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در نشست روز شنبه از ایران نخواست که غنی‌سازی اورانیوم را به طور کامل متوقف کند. به نوشته نیویورک تایمز، ویتکاف خواستار توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی نشد و تمرکز اصلی مذاکرات بر این بود که ایران مواد موجود را به سمت تولید سلاح اتمی نبرد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از منابع خود گزارش داده که تهران ممکن است آمادگی بازگشت به سطوح غنی‌سازی اورانیوم تعیین شده در برنامه جامع اقدام مشترک برجام را داشته باشد. این روزنامه روز یکشنبه به نقل از مقام‌های ایرانی گزارش داد که در ازای این اقدام جمهوری اسلامی خواستار کاهش تحریم‌های آمریکا و توقف فشار بر خریداران چینی نفت ایران است. مقامات آمریکایی هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. در ایران هم گرچه بیشتر مقام‌های حکومتی و تحلیلگران نشست روز شنبه را مثبت ارزیابی کردند، شماری از نمایندگان جبهه پایداری در مجلس و رسانه‌های مخالف دولت به مخالفت خود با گفتگو با ایالات متحده ادامه می‌دهند. روز یکشنبه در صحن علنی مجلس مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران گفت مجلس اطلاعی از مذاکرات عمان ندارد. او خطاب به مردم ایران هم گفت مراقب باشید، نمیخواهم بگویم آنچه اکنون اتفاق میافتد نباید رخ دهد و شاید چاره ای نداریم، ولی دوست و دشمن را تشخیص دهید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم در پاسخ تذکر کوچک‌زاده گفت که وی نمیتواند از طرف مجلس حرف بزند و مجلس در جریان امور هست و هیچ اقدامی خارج از مسیر قانونی انجام نمی شود.
از سیاوش سعادتیان شنیدیم، اما در ارتباط با آنچه که می دانیم از گفتگوهای ایران و آمریکا در مسقط، گفتگوی رو رضا جمالی همکارم داشته با مهرزاد بروجردی که از شما دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید. مهرزاد بروجردی تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در واشنگتنه.
به نظر من این به اصطلاح یک نشست مقدماتی یا یک دستگرمی بوده برای مذاکراتی بین دو طرفی که واقعا تا به حال با هم مذاکره نکردن. یعنی یادمون باشه که این اولین باری است که یک دولت جمهوری خواه میخواد با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه و به هر حال از زمان برجام هم که 10 سال گذشته و اتفاقات مهمی هم توی این مرحله افتاده. بنابراین خیلی منطقی بود که دیدار اولیه‌ای که برگزار میشه احتمالاً راجع به رؤوس مطالبی که میخوان با هم بحث بکنن، شاید زمان بندی این مسائل صحبت بکنن تا اینکه بخواد بحث جدی راجع به محتوا صورت بگیره.
آقای بروجردی، تا چه حد میشه به این مواضع اعلامی دو طرف در خصوص مثبت بودن فضای گفتگو در عمان اتکا کرد؟ آیا اینکه این گفتگوها قرار شده در هفته آینده دنبال بشه نوعی فضاسازی هدفمند هست یا نشانه هایی از یک پیشرفت واقعی ولو جزئی که هنوز علنی نشده؟
من درکم اینه که با در نظر گرفتن اینکه این دو طرف نام نگاری های زیادی با همدیگه کردن مدت اخیر و پیغام های رفت و برگشت شده، مواضع علنی اونها با مواضعی که احتمالا دارن در اون مکاتبات خصوصی انجام میدن یک مقدار متفاوت است. به نظر من همه چی برای هر دو طرف تا به حال احتمالا مثبت بوده که هم در اون رد و بدل کردن نامه‌ها و در این نشستی که تا امروز صورت گرفت به این نتیجه رسیدن که میخوان مذاکرات رو ادامه بدن. به علاوه به یاد داشته باشیم که هر دو طرف هم به نظر میاد یک مقدار از اون خواسته های حد اکثری خودشون کنار اومدن و نگاه واقع بینانه تری رو پیش گرفتن. برای مثال آقای خامنه ای که تا چند پیش صحبت از این بود که هر کس مذاکره بکنه بیشرف هست صحبت میکرد، حالا تن داده به این نوع مذاکره. یا از سوی دیگه میبینیم که پرزیدنت ترامپ میاد و صحبت از این که فقط ایران نباید به سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه صحبت میکنه، نه اینکه با خواستار برچیده شدن کامل تأسیسات هسته‌ای ایران باشه، که برای چنین خواسته هایی از هر دو طرف میتونست که همین دیدار موقت رو هم با به اصطلاح مشکل روبرو بکنیم.
آقای بروجردی، در موضوع پرونده هسته‌ای ایران تنها تهران و واشنگتن بازیگران اصلی این پرونده نیستند. جدای از چین و روسیه ما ترویکای اروپایی رو هم داریم که الان به نوعی از این گفتگوهای مستقیم ایران و آمریکا به نظر میرسه که به حاشیه رونده شدند، در حالی که میدونیم تمام این کشورهایی که نام بردم در توافقنامه برجام حضور دارن. مشخصا اروپایی‌ها به این گفتگوها چطور نگاه میکنند؟
ببینید، واقعیتش این است که قدرت‌های اروپایی به نظر من مایل هستند که این مذاکرات به یک جایی برسه. اگر نرسه مسئله این خواهد بود که اونها احتمالاً باید تا قبل از اکتبر امسال تحریم‌های بازگشت خودکار شورای امنیت رو دوباره بخوان اعمال بکنن، که خب باز این هم میتونه براشون مشکل ساز باشه. بنابراین درسته که به حاشیه رانده شدن در این مذاکراتی که دو طرف است بین ایران و امریکا، ولی فکر میکنم اونها هم کماکان ذی‌نفع هستن. اگر دو طرف بتونن به یک توافق برسن، ما همین الان هم دیدیم که رئیس آژانس بین‌المللی اتمی اظهار امیدواری میکنه از اینکه بتونن که ایران و امریکا به یک توافقی سر این مسئله برسن. بنابراین قدرت‌های اروپایی در یک موقعیت لزوماً عالی قرار نگرفتن، ولی میتونن ذی‌نفع باشن از این توافق احتمالی.
آیا چین و روسیه هم همین نگاه اروپایی‌ها رو نسبت به این مذاکرات دارن؟
به نظر من اونها هم علاقمند به این مذاکره هستن. ببینید این حرفی که روسا چند روز پیش زدن که در صورت حمله امریکا به ایران ما خودمون رو لازم نمیبینیم که حتما بخوایم به دفاع از ایران بر بیایم، به نظر من یک اعمال فشاری بود بر جمهوری اسلامی که خلاصه گوشی دستتون باشه و ما انتظار داریم که شما جدی این مذاکرات رو بخواید ادامه بده. به هر حال واقعیتش این است که آقای پوتین هم میتونه زینف باشه اگر این مذاکرات بخواد به یک سرانجامی برسه و به خصوص اگر اینکه روسیه بخواد نقش‌آفرینی جدی در این روند بکنه. برای مثال خیلی محتمل هست که اگر به این توافق برسن که ایران باید میزان اورانیوم غنی شده بالای 60% خودش رو به خارج از کشور بفرسته، احتمالاً تنها کشوری که هر دو طرف میتونن روش توافق بکنن که این اورانیوم به اونجا بره روسیه هست و خب این باز هم برای دولت روسیه میتونه برگ موثری باشه در مذاکرات خودش با دولت امریکا.
مرزاد بورجادی بود، استاد دانشگاه در واشنگتن و هنوز اینجا ایستگاه 19 رادیو فرداست. اما در همین ارتباط به تهران سری بزنیم، همراه بشیم با حمید آصفی تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران تا از او بشنویم در مورد واکنش هایی که در ایران برانگیخته این گفتگوها. روزنامه کیهان در عنوان اصلی خودش نوشت که با بررسی روندهای منتهی به مذاکرات روز شنبه افق روشنی رو متصور نیست و روزنامه جوان هم در قالبی ظاهرا حمایتی نوشت که نباید شهروندان ایرانی از این گفتگوها انتظار حل مشکلات اقتصادی رو داشته باشند. صداهای مخالف بسیار بوده، حتی در مجلس شورای اسلامی. حمید آصفی و تحلیل او از این صداها.
ببینید اولا خب این پذیرش و مذاکرات از عالی ترین شخص نظام آقای خامنه ای و کلن هسته سخت قدرت تصمیم گیر و تصمیم سازی شده، اما این جناح افراطی و این جناح اصولگرایی که حالا خودش تومبو یا بنیادگرا میدونه احساس میکنه که اگر مسائل جهانی جمهوری اسلامی، مسائل سیاست خارجیش در یک روال مالیزه قرار بگیره و اون سپرهای ایدئولوژی، آرمانهای هویتی که جمهوری اسلامی برای خودش ساخته احساس میکنن که دیگه اینها محلی از اعراب ندارن، به لحاظ شکل‌گیری ائتلاف سیاسی در بلوک قدرت اینها دست پایین و پایین و ای بسا در مرحله حذف قرار میگیرن، بنابراین دست به یک مقابله های سیاسی میکنن. ولی به نظر من این اگر تصمیم سازی واقعا در بیت قدرت بوده که به نظر میاد اینجوره، به نظر من ره چندانی به ره به جایی نمیبرن اینها.
نکته‌ای که الان ما شاهدش هستیم که روزنامه کیهان هم ازش نام میبره، میگه که افق روشنی رو نمیبینه و از طرفی میگه که تیم دیپلماسی ایران طراحی و سناریوهای جایگزین و طرح‌های راهبردی در حوزه اقتصاد و معیشت نداره، که این یکی از نگرانی‌های جدی افکار عمومی در داخل ایرانه و میتونه به مسیری منجر بشه که مثلا در برجام منجر شد. این مسئله آیا یک پیشبینیه یا در اصل یک فضاسازی سیاسیه که در داخل داره صورت میگیره؟
ببینید زمانی که برجام پذیرفته شد و مبلغ زیادی توسط 5 میلیارد دلار پول وارد اقتصاد کشور شد، علارغم تمام این سیستم رانتی، بارتی، اختلاس ها و در ردیف های بودجه‌ای که زیاد شاید اصلا کشور بهش نیازی نداشته، ولی در مجموع اقتصاد عمومی کشور رو تحت تاثیر قرار داد و برای یک سال نیمی توانست یک تورم زیر در یک رقمی، یعنی زیر 10%، 9% و یک رشد دو رقمی، حالا موقت هم بود بله، ولی به هر حال تأثیر خودش رو نشون داد. اینم نه ادعای بانک مرکزی یا مرکز آمار ایران، بلکه سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اینو تایید کردند. این آقایون از همون موقع هم که برجام میخواست شکل بگیره یه همچین نظراتی رو میدادن که ما نباید دل به امریکا خوش کنیم، نباید دل ببندیم به این که تحریم ها بشکنه، اقتصاد باید به تحریم گره نخوره. در اصل اینا گفتمان خود آقای خامنه ای بوده. الان هم این نیرو به هر حال یه دلجویی ازش خواهد شد، این حرفا رو میزنن، اجازه دارن که در حد بیان نظرات و اعتراضات اعلام موضع بکنن، ولی اجازه نخواهند داد که خللی در مذاکرات ایجاد بکنن. اینها به هر حال نیروهای پیاده نظامشون هستن که به یک نوعی دلجویی میشه، به یک نوعی اینا رو نگه میداره که اگر حالا به هر شکل مذاکرات به یک بنبست خورد، یک چالش خورد، این نیروها بگن خب آقای خامنه‌ای بگه که مثل دوره برجام. من گفتم دارید، من گفتم.
خب اتفاقا نکته‌ای که الان اشاره میکنه روزنامه جوان اینه که در هر صورت اگر بنبست مذاکرات پدید بیاد، ایران دست بالا رو داشته. اگر تداوم پیدا کنه مذاکرات، بازم این نشان دهنده اینه که ایران تونسته قول خودش رو بقبولونه به طرف آمریکایی. تا چه اندازه این قابل قبول هست؟
جمهوری اسلامی در همه حال پیروزه از نظر آقای. شکست بخورن اینه سوریه دست بره، ما پیروز شدیم. حماس نابود بشه، غزه شاب بذاره، پیروز شدیم. لبنان حزب الله نابود بشه، ما پیروز شدیم. مذاکره تداوم پیدا کنه، ما پیروز شدیم. شکست بخوره، بازم ما پیروز شدیم. اساسا در قاموس یک نگاه ایدئولوژیک سیاسی همینه، و این واقعا به سخره گرفتن محیط سیاسی و ماهیت سیاسی کلا امر سیاسی در ایران جهانه.
حمید آصفی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران. همچنان در تهران باقی میمونیم. بامداد یک شنبه قیمت دلار همزمان با انتشار اخباری مبنی بر مثبت بودن مذاکرات میان ایران و آمریکا وارد کانال 80 هزار تومان شد. به سراغ جواد رحیم‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی در تهران رفتم.
ببینید، این سقوط به نسبت قیمت پایه دلار سابقه داشته. یعنی ما زمانی مثلا دلار 12 هزار تومان بود اگر خاطرتون باشه، بعد رسید به 20 هزار تومان، دوباره یک برگشتی کرد بعد از یک اصلا تفاهم یا تثبیتی که در فضای سیاسی و محیط بین المللی اتفاق افتاد. این نسبت سقوط، این حجم مثلا 20-25 هزار تومان که شما الان مورد اشاره قرار میدید، به نسبت اون پایه قیمت دلار هست که در واقع ممکنه عددی بزرگ باشه، اما به لحاظ درصدی تفاوتی با تجربه قبلی خیلی نداشته باشه. این یه نکته شه. نکته دوم اینه که ببینید، انتظارات روانی دولت پیش از این رویدادها تلاش میکرد زمان آقای همتی که قیمت دلار رو به قیمت بازار غیر رسمی نزدیک کنه و بر همین پای قیمت دلار مبادلاتی و آنچه که نیمایی در اصطلاح گفته میشد به حدود 70 هزار تومان رسید. ریزش در اون بخش ریزش بزرگی نیست، یا نوسانات بزرگی نیست، چون اون قیمت بر پایه متغیرهای واقعی اقتصاد است که خود دولت، تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان بر اون اساس شروع میکنن فعالیت کردن یا اعتبار اسنادی باز میکنن و مسائلی از این قبیل که در اقتصاد و تجارت رایج هست.
به نظر شما پس این نمیتونه دوام چندانی داشته باشه، یا میتونه این چشم انداز ادامه پیدا کنه و ما شاهد کاهش یا ریزش بیشتر نرخ ارزهای خارجی باشیم؟
ببینید، انتظارات روانی تابع متغیرهای سیاسی بیشتر هستند در حال حاضر در اقتصاد ایران. اگر آنچه که پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا گفته شده و حالا اخبار اولیه اینه که ظاهرا مثبت بوده و اگر این امتداد پیدا بکنه، ما میتونیم شاهد تثبیت کانال قیمت دلار در بازار غیر رسمی در همین محدوده 80 تومان 75 تومان باشیم. بیش از این امکان ریزش نداره، چون اگر ریزش بکنه شاهد یک شوک در بخش عرضه و تقاضای واقعی میشیم و اونا به دلیل خریدهایی که کردن چسبندگی قیمت ایجاد کردن و ضرر زیان به بخش تولید یا صادرات و واردات ایران برمیگرده.
یعنی میشه گفت که پس یک ضرر اینطوری رو میتونه متوجه کسانی بکنه که در کار تولید هستن.
اگر ادامه پیدا بکنه بله، قدرت تطبیق اونا با شرایط جدید مشکل است.
برای مصرف کننده ها چطور آقای رحیم‌پور؟
قیمت کالاهای مصرفی ما با همون دلار حدود 70 تومان تعیین میشه و با دلار انتظارات روانی نیست. اما میتونم بگم که اگر این روند ادامه پیدا بکنه و اون دلار رسمی مقداری ریزش بکنه، طی چند ماه آینده انتقال قیمت به سمت پایین رو خواهیم داشت. ولی هنوز زوده که ما بخوایم این ادعا رو مطرح بکنیم که شاهد کاهش قیمت ها در کشور خواهیم بود. علاوه بر این، هرچه زمان میگذره ما وارد به سال مالی جدیدتر میشه. خود دولت تزریق نقدینگی رو به دلیل کسر بودجه در بودجه پیش بینی کرده و اگر این مذاکرات گشایش جدی رو در پی نداشته باشه، طبیعتاً اون کسر بودجه باید به اقتصاد تزریق بشه و اون عامل و مانعی هست که اجازه نمیده که قیمت‌ها بیش از این کاهش پیدا بکنه.
یعنی ما شاهد یک شوک تورمی دیگه میتونیم باشیم اگر که این گفتگوهایی که ایران و آمریکا دارن به نتیجه نتیجه خاصی نرسه یا نتیجه مثبتی در بر نداشته باشه؟
اگر نداشته باشه که قطعا شوک تورمی داریم، ولی اگر هم نتیجه مثبت داشته باشه به دلیل اینکه ما یک تزریق نقدینگی به دلیل کسر بودجه در اقتصاد ایران داریم، اون تورمی که حالا اسمش رو نمیشه گذاشت طبیعی، ولی تورمی که ناشی از متغیرهای خود اقتصاد هست عمل میکنه و اجازه نمیده که قیمت ها بیش از این پایین بیاد، اگرچه میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت ها بیش از این افزایش جدی نداشته باشه.
ولی یک نکته دیگه که ازشون اشاره هم کردید به آقای همتی و اون دوره که ایشون سیاست تک نرخی شدن ارز رو داشتن پیش میبردن و میگفتن که بازار ارز میتونه متعادل بشه به این شیوه، خب ما شاهد تلاطم های بسیاری بودیم. آیا دولت میتونه با اتفاقی که الان افتاده در حوزه ارز پیش بینی ها و پیشگیری هایی داشته باشه از اینکه این نرخ رو به نوعی در بازار آزاد ارز تثبیتش کنه، یا نه این نرخ ریشش بسته است به همین اخبار سیاسی که میاد و میره؟
به شرطی که تحریم های نفتی برداشته بشه و منابع مالی ایران آزاد بشه، اگر این اتفاق در مذاکرات بیفته، بله امکان برگشت و ریزش ارز یا تقویت ارزش پول ملی هست. ولی اگر این روند اتفاق نیفته یا بسیار کند صورت بگیره و مشروط به راستی آزمایی و غیره و غیره بشه، طبعا ما چنین انتظاری رو نمیتونیم در کوتاه مدت داشته باشیم.
خب در این مواقع وقتی که دلار قیمتش بالا میره یا سقوط میکنه، ما شاهد رفتارهای هیجانی هستیم از سمت شهروندان. این رفتارهای هیجانی رو در این شرایط چه توصیه‌ای میشه کرد؟ چگونه میشه کنترلش کرد و شهروندان باید مراقب چه چیزی باشن در نوع سرمایه‌گذاری هاشون با توجه به شرایط اقتصادی خاصی هم که ما در ایران شاهدش هستیم؟
در این نوع حوادث و رویدادها تحلیل‌هایی که ارائه میشه برخی تحلیل‌های حداکثری است و برخی تحلیل‌های حالا حداقلی که سمت حکومت و تحلیل‌های میانه‌ای که ارائه میشه. من توصیه‌ام به هموطنانم اینه که واقعا تحلیل‌های میانه رو دست کم مد نظر قرار بدن برای رفتارهای اقتصادی خودشون تا ضرر و زیان جدی رو دوچارش نشن. این یه نکته. نکته بعدی این است که خب این گروه رفتن مثلا دلار خریدن، طلا خریدن و اگر پول ملی تقویت بشه قدرت خرید اونا حفظ میشه، یعنی اونا در عمل زیان نکردن. این رفتار هیجانی ناشی از این است که نمیدونن فرق بین قدرت خرید یا کاهش ارزش پول ملی رو درک نمیکنن و خب طبیعتاً دلالان نوسانگیران دامن میزنن به این مسائل. و حالا کسی اگر ارزم خریده قیمتش شده مثلا 80 تومان، این رو نگهداره زیاد ضرری نمیکنه اگر واقعا قرار باشه توافق صورت بگیره.
جواد رحیم‌پور بود، کارشناس مسائل اقتصادی در تهران، که از قیمت ارز در بازار امروز تهران پس از گفتگوهای ایران و آمریکا در عمان میگفت. و در پایان بریم سراغ مادرانی که باردار هستند و توصیه بکنیم بهشون که موسیقی کلاسیک گوش بدن و همسرانشون هم میتونن براشون موسیقی کلاسیک پخش کنن یا به کنسرت های کلاسیک ببرنشون. بشنویم از جمشید زند.
صدها سال است که میشنویم صدای موسیقی نوزادی را که در شکم مادرش است آرام میکنه. اکنون تحقیقات جدید علمی نشان می‌دهد قلب نوزادانی که در شکم مادر هستند با موزیک کلاسیک آرام‌تر می‌زند و به رشد نوزاد هم کمک می‌کند. گروهی از محققان و پزشکان در دو دانشگاه مکزیک و بیمارستان نیکولاس سان خوان تحقیقات خود را بر روی 36 زن باردار انجام دادند. برای این مادران دو نوع موزیک نواخته شد و پزشکان ضربان قلب نوزاد را در هر بار که موسیقی خاصی نواخته می شد اندازه گرفتند. موزیک اول آهنگ قو ساخته آهنگساز فرانسوی کامیل سنسان بود که نرم و بدون افت و خیز نوت هاست. اما آهنگ دومی که انتخاب شده بود اثری است از آبادینو مارتینز، آهنگساز معروف مکزیکی به نام آرپا دی اورو، موزیکی کلاسیک ولی با افت و خیز فراوان. نوازنده نتایج این تحقیقات نشان داد که ضربان قلب نوزاد هنگام شنیدن موسیقی آرام و به ویژه موسیقی کلاسیک منظم تر است. به گفته محققان، موسیقی کلاسیک به رشد سالم‌تر و بهتر نوزاد در شکم مادر و آمادگی قلب، سیستم تنفسی و سیستم تولید هورمون برای ورود نوزاد به دنیای خارج کمک می‌کند.
بله، جمشید زند بود و از فواید موسیقی کلاسیک میگفت. سپاسگزارم با من محمد زرقامی در این ایستگاه 19 همراه بودید. براتون شب خوبی رو آرزو میکنم و اگر در دیگر نقاط جهان هستید روز خوبی داشته باشید.